مرتبه تأمل و صبر در کلمات فقها رضوان الله علیهم می نماید که اقوالی که در اعتبار لفظ است هشت نحوه، هشت گونه است، نه پنج تا بلکه هشت. یکی همون بود که ابتداء دیشب نقل کردم که بایسته در الفاظ معاملات اکتفا بشود به قدر متیقن. اونی که قدر متیقن است در ترتب اثر بر او، که اثر معامله بر او مرتب می شود، هم عرفن در عرف عقلا و هم شرعن بایستی یقین کنی، به قدر متیقن بایستی اخذ بشه لا یبعد. فرمایش شیخ فخر المحققین رضوان الله علیه، شیخ فخر المحققین رضوان الله علیه که بفرمود نا کل عقد لازمین وضع الشارع له صيغة مخصوصة بالاستقراء، الدليل شو الاستقراء، فلا بد من الاقتصار على المتيقن. الله وارد میشه در استدلال کردن از برای این بزرگوار که چنین فرموده اند، ولو جواب بدن که انهو ما بایستی تبعیت کنیم از اون چی که شارع او را مؤثر دانسته است و موضوع آثار مترتبه شرعی قرار داده است، و چون متبین نیست بر ما، مفصلا و متبین نیست، می بایستی به قدر متیقن اکتفا کنی. لا محال این بیان متوقف بر این است که احل الله البيع و اوفو بالعقود و رحم ذالک عموم و اطلاق نداشته باشد. فعلا این یعنی در این دقیقه به نحو اجمال میگم، بعد وارد میشم به حول الله در اینکه مفصلا بیان کنم، شرح بدم. فکأنه احل الله البيع و حرم الربا در مرحله تشریع است، نه فعلیت اطلاق و عموم است، چون احکامی که قوانینی که وضع شده است دو مرحله دارد. یک مرحله این است که بیع مشروع است، صلات واجبه، زکات واجبه، دو مرحله دارد که بیان تشریع است، موضوعات تشریعیه را بیان می کند. یه دفعه این است که مقام بعث فعلی است، که در مقام فعلیت بعث باشد، نه مقام این است که این در شریعت وارد شده است و از موضوعات شرعی است، این نیست، در مقام خود فعلی و بعث است. اطلاق لا محاله در این مرحله دوم است، در مرحله‌ای که مولا بعث فعلی می کند لا محاله در این مقام اطلاق اخذ میشن. و اگر شک کنیم که آیا مولا در مقام بیان بود یا نبود، به اصالت بیان تمسک میکنیم، مقدمات عقلیه اطلاق را تحکیم میکنیم و میگیم اطلاق داره، اما در مرحله تشریع وجهی ندارد، معنا ندارد که اطلاق اخذ بشه. پس این مبتنی بر این است، این فرمایش ایشون که عمومات و اطلاقاتی که ما در قرآن مجید داریم در مرحله اولاست که مرحله بیان شرعیت است، ربا حرام است، بی حلال است، اما نه مقام این است که البیع له الاثر که بیان حکم وضعی باشد تا مقام اطلاقش متحکم باشه، نه این نیست. بیان میکنم، شرح میدم به حول الله تعالی در وقتی که بعد از اینکه اقوال را بیان کردن به حول الله وارد میشم از برای استدلال کردن، اون وقت شرح میدم، بیان میکنم، مشروحتر انشاءالله بیان میکنم، جوابم عرض میکنم. بالجمله قول اول اخذی به قدر متعقم. قول دیوب لزوم تصریح هست در هر معامله که به صراحه اون لفظی که وضع شده است او باید استعمال بشد. در بیع باید بگه بیعتو، در اجاره بگه آجرتو، در نکاح بگه انکحتو و حاجدا. هذه مناسبه مضامین معاملات باید صریحاً اونها ذکر بشود، نه معانی دیگری که این افاده می کند لکن صراحت ندارد. باید بیعتو بگه، انکحتو بگه، زوجتو بگه، آجرتو بگه و حاجبه. که شیخ جامع المقاصد رضوان الله علیه چنین نگار فرمان ان العقود متلقات من الشارع فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه. باید مجانست داشته باشد. قول سیوم این است که در عقود و در معاملات الفاظ مجازیه به درد نمی خورد، باید الفاظ حقیقیه باشه، یعنی استعمال حقیقی باشد. نه فقط این که استعمال حقیقی باشد بلکه اون معنای حقیقی مستعمل فی او مقصود بالاصالم باشد. بنابراین مجازات در استعمال مجازی در عقود معاملات جایز نیست، که اینکه ملافات با حقیقت دارد، و کنایات هم جایز نیست، که اینکه اگر که استعمال در کنایه در معنای حقیقی استعمال شده است لکن مقصود بالاصاله نبوده، چون دائما الفاظ کنایه استعمال میشه در لازم و ارادت الملزوم، یا استعمال در ملزوم میشد و ارادت اللازم، که اراده استعمالیه در معنای حقیقی است ولیکن اراده جدیه که مقصود بالاصاله است اون در معنای ملازم است. فعلا هذا چون اعتبار کرده ان به این که بایستی الفاظ حقیقیه باشد که اون معانی مستعملی فیها او بایستی مقصود بالاصاله باشه، فعلا هذا نه مجازات جایزه در عقود معاملات و نه کنایات. اما مشترک لفظی و مشترک معنوی اینا جایز میشد در صورتی که در مشترک معوی به مبنای متأخرین محققین محققین که بنابر تحقیق هست بگیم. به عبارت دیگر در مشترک لفظی لفظ استعمال شده است در معنای حقیقی، انما قرینه قرینه معین است، پس استعمال در معنای حقیقی و معنای حقیقی هم مقصود بالاصاله. و در مشترک معنوی اگر مستک قدما باشد که در مشترک معنوی استعمال در خاص می شود و مجاز است، اولا این چیز استعمال نمیشه چون مجازه، و اما بر مستک تحقیق که مشترک معنوی استعمال در معنای حقیقی می شود، و انما الخصوصیتو تستفادو بدال آخره که هناک دالان و مدلولان. بنابراین در مشترک معنوی که استعمال میشه در معنای حقیقی خودش مانعی ندارد، چون خصوصیت به دال آخر خواهد بود که اون دال آخر هست، باز استعمالش نسبت به اون خصوصیت استعمال حقیقی باشه. تأکید مثل بنابراین قول سجور این کنایات خارج، مجازات خارج، لکن مشترک لفظی داخل است، مشترک معنوی هم داخل است. قول رابع این است که نه، فقط کنایه نمیشه، در الفاظ عقود معاملات کنایه قابل نیست که به او انشای معامله بشه و مضمون معامله به او انشا بشه، و اما ما عدل کنایه حقیقت یا مجاز هیچ فرق نداره. مجاز قریب باشه یا بعید باشه فرق نداره، قرینه مجاز حالی باشه مقالی باشه فرق نداره، که این قول چهارو همین اندازه است که کنایه نباید باشه در حقوق، که مشهورم اینه گفته هم چون که منصوب مشهور است همین هست، که کنایه در الفاظ حقوق نباشد بلکه حقیقت باشه یا منات بر ظهور است، ظهوری باشد، یا خواه ظهور استعمالی، خواه به نحو الحقیقه خواه به نحو المجاز، در مجاز هم خواه قرینه حالی مقالی، خواه مجاز قریب بعید فرقی نگذاشتن، اما کنایه باشه. ولعل سر فی ذلک اون بود که گفتم سابق در چند شب قبل گفتم که در استعمال کنایه انشا نشده است اون مضمون معامله، اونی که انشا شده است لازم معامله انشا شده، و اما نه خود معامله در حیز انشا واقع نشده. مثلا اگر بگم که خود هادا و تصرف فیهی کیف شئت، انشا کرده، این معنای لازم را انشا کرده، معنای ملزومی که مقصودی من اصالت بیع باشد انشا نشده است. لذا میگم که این قول چهارون این که این کنایات نباشه ما عدل کنایه جانس. پنجون این است که حقیقت و مجاز و کنایه و همه اینها جایز، الا که مجاز باید مجاز قریب باشد نه مجاز بعید باشد. فکر انهو نظرشون این است که مجاز بعید چیئی نیست که این متداول عند العقلا باشد، و ما بیش از اونی که در نزد عقلا متداول است نتوان اعتماد کرد، نتوان او را اساس قرار داد. لذا این است که یا باید حقیقت باشه یا مجازی باشه که مجاز قریب باشه، که فقط مجاز بعید را تجویز نکرد. این که مجازی که میگیم حقیقت عیب نداره، مجاز عیب نداره علو اطلاقه، لکن قرینه مجاز بایستی قرینه لغویه باشد، نه قرینه حالیه یا مقابله سابقه ای که دارن که مثلا بین هر دو مقابله میکنن گفتگو میکنن، چون چرا میکنن، اون قرینیت نداشته باشن، بلکه استعمال مجازی اگر کرد یا باید استعمال حقیقی کند یا استعمال مجازی کند که قرینه داله، بلکه قرینه یعنی قرینه صارفه نه داله. چون انشاءالله که الان در اثناء کلمات هم بیان میکنم انشاءالله به این که در مجاز که میگی، مجاز محل قرینه میگی، خود لفظ بر معنای مجازی خود لفظ دلالت میکنند. انما القرینه صارفتون للفظ عن المعنى الحقیقی. مثلا جملتون معترضه، اگر مثلا جواب میکنم که در معانی بیان اینا خوانده باشید که فرق است بین این که بگی در مجاز اون معنای مستعمل فیه دو داله داره، یک مدلول که لفظ با قرینه این دوتا معن دلالت میکنن، یعنی این به هیئت ترکیبیه بین لفظ و القرینه معن دالن بر اون معنای مجازی مستعمل مجازی یا نه قرینه جنبه صارفیت لفظ را از معنای حقیقی داره، بعد از آنی که او صرف کرد خود لفظ بما انه وجهه او بما یناسب وجهه او مناسبت با معنای حقیقی داشت و المناسب للمعنى الحقیقی مناسب لمناسبه که مناسب المناسبه مناسب، پس لفظ بذات مناسبت دارد هم با معنای حقیقی هم با معنای مجازی که مناسب معنای حقیقی است. و چون قرینه از برای صرف از معنای حقیقی نداری، مناسب اولی و مدلول او خواهد بود، اما قرینه میاد اون مناسب اولی اولی بذاتی لفظ را که معنای حقیقی است از او جل صرف میکنه، قهرن یتعین و وجهت اللفظ الى المعنى المجازی. پس بنابراین اون وقت لفظ دلالت میکنه، لیکن ما چون میخواهیم که متمحض بشه لفظ معامله متمحض بشه در جنبه این که انشاء او به لفظ بوده است و استعانتی از غیر لفظ نشده است، پس قرینه باید قرینه لفظیه باشه که شیخ این رو اختیار میبره. سابع چند تا شد؟ شش تا بود. سابع این که این معاملات لا محاله وقتی شرعن ترتیب اثر بر معامله میشد که از ناحیه شارع امضایی رسیده باشد، پس اون معاملاتی که متداول فی عصر المعصومین صلوات الله علیهم بوده است لالفاظ معامله وضع شرعی ندارد، چون قبل البعث و البعثه این الفاظ این معاملات الفاظش محفوظ بود، نه الفاظی که شارع اختراع کرده باشد. مثل صلات و صوم و کذا نیست که بگیم شارع اختراع کرده اینا، بلکه اینها الفاظ معاملات متداول بوده، قبل شرع و شریعه بوده است. انما ما امضا میخواییم، لا بحال امضا على طبق الممضا دیگه، پس متداول فی عصر المعصومین صلوات الله علیهم چی بوده است، امضا نسبت اوست. اما چیزی که اگر متداول فی زمان معصومین نبوده است، دلیلی بر ترتب اثر شرعی بر او نداریم، چون موضوع امضا محرز می که المعاملات و المعاملات امور امضائیه و کل امر امضائیه على طبق الممضا و الممضا مقصور على زمن المعصومین صلوات الله علیه فا امضاؤهم لما کان متداولا فی عصره ابن تنشأ با ای لفظ متداول فی عصر المعصومین صلوات الله علیه، تو البته چون متداول بوده، امضا کرده رد عی نکرده امضا شده. چون ما در یک در سیره این میخواییم، یعنی سیره منتهی الی زمان المعصومین سلام الله علیه ایره میخواییم که بایستی متداول باشد و رد عی نکرده باشد. برامت کردی عدم رد عم کافیست، هم خد بلکه عدم ثبوت رد عم کافیست. این اندازه چیز متداول باشه و رد عی نکرده باشه. یه قهرن یک شبو عن امضایه مجاده که اگر چنانچه ترتیب اثر برون نمیدادن و متفاسد بود لا محال رد عمی کردن، و چون رد عی نکردن یک شب قطعیم به این که امضا کرده. پس اون وقتی که در چیزی که متداوله، حالا بخواید شما به لفظی اختراع کنید، به لفظی ادا کنید معامله را که در زمان معصومین متداول نبوده است، دلیلی بر امضاش ندارید که اثر شرعی را برش مرتب کنید. ثامنها ثامنها این که کل لغو صریح او ظاهر فی معنی المعامله ظهورا یعتد به العقلاء ای کافیست، ولو اینکه متداول در عصر ائمه سلام الله علیهم نباشد. چی اینکه ما احتیاج به امضا و تقریر نداریم، یکفینا این عمومات و اطلاقات. اگر اطلاقات و عمومات نداشتیم، تقریر امضایی بر ما لازم بود، و تقریر امضایی هم مقصور بود بر اون که متداوله. ولی اگر چیزی با عمومات، بعد از آنی که عمومات داریم، اگر تحکیم کردیم عمومات را، اون وقت بگیم اگر که این متداوله در عصر معصومین نبوده است، حالا شما اختراع کردید لفظی را لکن ظهوری دارد، ظهوری که یعتد به العقلا، کافیست. این هشکو توجه کنید که گفته شده است. بخون الله همه چه به صلاح اشکال میکنن. حرف اینه اگر چنانچه ما عمومات اطلاقات نداشتیم، البته ما منحصر بود به این که امضا هم دلیل لبی است. دلیل لبی هیچ وقت اطلاق ندارد، لا محاله اقتصار میشود بر متوقعه، لا محاله اقتصار میشد به اونجی که یقین نشته باشه که متداوله. چیزی که تداول او را در زمان ائمه نمیدانیم به درد میخوره. باید علم داشته باشیم به این که متداوله در زمان معصومین سلام الله علیهم بوده است، و اون وقت به واسطه این که متداول بوده کان به مرعا و مز منظر منهم صلوات الله علیهم ولم یردعو فانهم امضاؤه. اون وقت اما اگر ما عمومات اطلاقات داشته باشیم، هر لفظی را که ظهور عقلایی داشته باشه، ظهور معتد به عقلایی داشته باشه، بگیم کافی. و این نما این که میگم ظهور دم ترجم این نکته را که قول هشتم را که انشاءالله اختیار میکنن به این بیل اینجوره میگم کل لفظ صریح او ظاهر ظهورا معتدا به عند العقلاء ای کافیست. چرا میگم ظهورا معتدا به؟ سرش اینه که اگر چنانچه انسان به لفظی را بگرد که ظهور نوعی عقلائی ندارد، ولی از قرائن شخصیه از خودش فهمیدیم که مقصودش را فهمیدیم، به لفظش مقصودش را ادا کرد لیکن ظهوری نبود که نوعی باشد، این را عقلا اعتداد مش نمی کنند. و چون اعتداد نمی کنند با نمی تونیم بگیم که شرعنم این جایزه. چه این که خود اشاره تمام اطلاقات و عمومات شرعیه که ما داریم این مخصص لبی این که غیر عقلای علمته جا خارجه به صلاح اوفه بالعقود و خسته لبی داریم که الا عقد که لیسه با عقلائیه، احل الله البیع الا بیع لیسه با عقلائیه، این رو داریم. لذا من قید میکنم به این که این اگر حقیقت باشه یا ظهور باشه، ظهوری که نوعیت عند العقلاء دارد و العقلاء یعتدون به، و اما ظهوری که لا یعتد به العقلاء، ما نمیتونیم به عمومات و اطلاقات او را تحکیم کنیم و تصحیح کنیم، که این که گفتم مخصص لبی دارم که این شارعه لا یمضی مالیت به عقلائیین. البته اینطوره ای که هست در تمسک کردن به اطلاقات و عمومات، یکیش اینه. ما علمی جمله داریم به این که از عقود، بعضی از عقود هست که واجب الوفا نیست، هست او بالعقود، نمیتوانیم به عمومش اخذ کنیم بگیم واجب الوفاست عقود. با این علمی اجمالی، چون دائما علمی اجمالی به مخصص سرایت میکند اجمال به عموم لا محاله، که شما هر قامی که علمی اجمالی به تخصیص داشتید نمیتوانید به عمومش تبسک کنید. و ما علم اجمالی داریم که العقود تخصیص خوردم، بعض عقود است که واجب الوفا نیست. و همچنین در بیع ما میدونیم که بعض بیوع هست، مثلا چه غرری، مثلا چه دردیسی، چه کذا و کذا، مثلا را الان یا علم اجمالی داریم که بعض بیوعی هست که حلیت ندارد، علم اجمالی به مخصص و مقید لا محاله، ما نعز تمسک به عموم و اطلاق. یه دفعه اینجور، یه دفعه این که نه عقوب العقوب تخصیص اکثر بهش خورده، وقت تخصیص اکثر ما نعز از این که تمسک به عموم بشود. به دو بیان اگر مسلک قدماست که می فرمودن به این که عام مخصص استعمال شده در اول، در از اول استعمال شده است، در خاص مجازه، مخصصی که میاد قرینه مجاز است، که اگر فرزن گفت که مثلا اکرم العلماء بعد مخصص منفصلی آمد و این که لا تکرم، لا تکرم نحویین مثلا، معلوم میشه که از اول اکرم العلماء که میگفته است در استعمال کرده العلماء را در ما عدای نحویین مجازن، لا تکرم نحویین قرینه یوست. بنابراین دائما معنای مجازی بایستی مناسبتی داشته باشد با معنای حقیقی. اگر مخصص ما قلیل باشد، نادر باشد، اون معظم الافراد در تحت عام هست و معظم الافراد مناسبتی با معنای حقیقی دارد، بس استعمال در اون جایز خواهد. اما اگر معظم الافراد خارج از تحت عام باشد، عام مناسبتی با معنا افراد نادر ندارد، لذا تخصیص اکثر جایز نیست، چه اینکه عام استعمال کردن در عام در افراد نادره استعمال بدون علاقه است، مجاز همیشه علاقه لازم دارد، استعمال عام ممکن به استعمال عام در خاص باید علاقه داشته. اگر معظم الافراد در تحت عام میمونه علاقه بین معنی حقیقی مجازی هست، و اگر معظم الافراد نمیماند، افراد نادر میماند، افراد نادره علاقه با معنای حقیقی نداره، ولذا لا یجوز استعمال العامه فی الافراد نادره. پس تخصیص اکثر که معناش مرادف این است که عام در افراد نادره استعمال شده باشه غیر جایز، یا بیم بیان، یا اگر مسلک متأخرین که وهو الحق بین که تخصیص هیچ وقتی قرینه مجازیت را ندارد، بلکه عام در معنای حقیقی خودش که عمومه است استعمال شده است، قانونیان و انما اراده استعمالی در معنای عمومی قانون یل و انما المخصص مبین مراد جدی است که ما عدای مخصص در مراد جدی ما عدا المخصص بوده استعمال عام در مجازن استعمال نشده در معنی عموم استعمال شده و انما المخصص دلیل است از برای مراد جدی. بنابراین میگیم لا معنا که متکلم عاقل لفظ عام میرا استعمال در عموم کند اراده بکند افراد نادره را خیلی معنا نداره. استعمال کند در معنای عمومی و اراده جدی او نسبت به معظم افراد باشد طبیعه فبه المطلوب نعم المطلوب عیب ندارد. اما استعمال عام در عموم بکند و اراده جدی و افراد نادر باشه خیلی قبیح است و لیصل به العاقل. ولذا تخصیص اکثر جایز نیست و اوفو بالعقود تخصیص اکثر دارد احلالله البیع تخصیص اکثر دارد.